الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با اصل سخن که خداوند مهربان دنیا رو فقط برای انسان تجارت خانه قرار داده و هر چه در زمینه برای این قرار داده شده که بندگانش اونها رو هزینه زندگیشون کنن که حیاتشون ادامه پیدا بکنه. خلق لکم ما فی الارض جمیع، انسان رو هم تاجر قرار داده و اصل سرمایه رو هم عمر قرار داده. عبادت و خدمت به بندگانش رو هم دو ابزاری که انسان با اونها تجارت کنه و این تجارت هم طبق صریح قرآن در سوره مبارکه فاطر یرجون تجارتن لن تبور، براشون غیر از آثار دنیاییش که امنیت خاطر و راحت فکر و نبود دغدغه است، منفعت ابدی دائمی آخرتی تولید میکنه. و خیلی عجیبه که پروردگار عالم بعد از این آیه سوره فاطر که پایانش همین جمله است، یرجون تجارتن لن تبور، می فرماید لیوفیهم اجورهم، من منفعت تجارت این تاجران رو کامل خواهم داد. و لام تأکیدم داره، لام علت داره، لیوفیهم برای اینکه بعد از تموم شدن تجارتشون در دنیا من پاداش زحمات تجارتیشون رو کامل بدم. این حالا قابل فهمه که بر فرض من بر اثر تجارت 50 سالم که عبادت خدا بوده، عبادت خدا منظور فقط نماز و روزه و حج نیست، شما هر کار مثبتی که انجام بدین عبادت الله. صبح از خونه میریم بیرون فقط به نیت تأمین معاش زن و بچه، و نیتمون هم اینه که کسب حلال داشته باشه، کاری به مال مردم و حق به مردم نداشته باشه. نگرانی هم نداریم از این که امروز کم گیرمون اومد، دیروز زیاد گیرمون اومد. اهل گله از وجود مقدس او هم نیستیم. این قدم برداشتن برای تأمین معاش، پیغمبر بنا به نقل فروع کافی که دنباله اصول کافیه، می‌فرماید این شخص کل مجاهد فی سبیل الله، یعنی در مغازه رفته خرید و فروش کرده، پولی گیر آورده، خوشحالم شده. می‌فرماید وزن کارش کل مجاهد فی سبیل الله، چون تو پول می‌غلطیده ولی با هوای نفس جنگیده، او تحریک می‌کرد این همه پول رو بردار. اینم در این میدان تحریک می‌گفت نه، من همون پولی که پروردگار برام مقرر کرده از راه کسب مشروع به اون قناعت میکنم. خود این جهاده و به قول پیغمبر اسلام جهاد اکبره. خب من مزد این تجارت بندمو، یعنی سودشو که عبادت الله و خدمت به خلق الله، پیمونشو پر میدم، اصلا کمش نمیذارم. لیوفیهم اجورم. اگر همین مطلب رو از خود من شنیده باشی، من یه بار دیگه در این نقطه بحث براتون بگم که بسیار نشاط‌آور و شادکننده است. این مزدی که میگه من پیمانشو پر میدم چیه؟ چجوری مزد ما رو حساب میکنه؟ یعنی ما 50 سال 60 سال در حد خودمون، خیلی هم اهل زیاده روی در عبادت نبودیم، که اسلام هم زیاده روی در عبادت رو منع میکنه، میگه چه خبرتونه، واجباتتون رو انجام دادین به بقیه کاراتون برسین، برچه خودتون رو خسته میکنه. چگونه جنس ما رو که عبادت و خدمت قیمت گذاری میکنه؟ این رو در قرآن کرارن اعلام کرده که قیمت گذاری به چه صورته. این خیلی جالبه و جز رحمت ویژه خدا به بندگانش اقتضای چنین قیمت گذاری رو نمی کنه. اول یه آیه در همین زمینه براتون قرائت کنم، نمونه این آیه رو هم در قرآن خوندید، زیاد خوندید، شاید 50 تا 60 تا آیه در رابطه با همین قیمت گذاری باشه. آیه این: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. این دوتا شرط رو حتما باید رعایت کرد، یکی این که کننده کار و این تاجر باید مؤمن باشه، کافر، مشرک، فاسق، منافق تاجر نیست، فقط خسارت کننده است. کسی که مؤمنه و قناعت به ایمان تنها نداره، عملم داره، عمل صالح، یعنی همون عبادت و همون خدمت رو، مرد باشه یا زن، من ذکرن او انسا، در این زمینه مرد و زن کمترین تفاوتی در پیشگاه من نداره. این ابتدای آیه در سوره نحل. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. حالا میخوام پاداشش رو حساب بکنم قیامت. فلنحیینه حیاتا طیبتا، این بخش بمونه، ارزیابی پاداش. ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. این یعنی چی؟ اینه که آدمو شگفت زده میکنه. نه، به قول لاتای قدیم تهرون دیوونه کننده است، که آدم از درکش عاجزه. اول یه مثل براتون بزنم. یه آقایی که 2000 متر زمین مثلا تو میدون تجریش داره، یه 5000 متر زمین بر خیابون ولی عصر داره، یه 2000 متر زمین برای خیابون ری داره که الان افتاده دست یه صنف خاص، یه 3000 متر زمین میدون شوش داره، یه 5000 متر زمین شابدلزین داره، یه 10000 متر زمین باقرآباد پایین شابدلزین داره، یه 7000 متر زمین هم شرق فرودگاه امام یه محل پرتی داره. این زمین ها رو مالک، اما زمین میدون تجریشش رو میگه متری 20 میلیون. آخرین زمین شرق فرودگاش و کنار اون تپه های دور میگه متری 2000 تومن. پس قیمتی ترین زمینش متری 20 میلیون، ارزون ترینش متری 2000 تومن. دارم عمق آیه رو میگم، خیلی دقت بفرمایید. یک کسی دنبال زمینه، پولم داره، کرم آزادم داره، یعنی اصلا دریایی از کرم، میاد پیش این آقا تو دفترش، میگه زمین میخوام. میگه کجا میخوای؟ میگه هر جا که داری. میگه من تجریش دارم، ولی هست دارم، ری دارم، شابدلزین دارم، باقرآباد دارم، حسن آبادم دارم، شرق فرودگاه. اونی که تجریش متری 20 میلیون، اونی که شرق فرودگاه متری 2 میلیون، کدوماشو میخوای؟ میگه من کلشو میخوام و کل به قیمت گرونترین زمینت، یعنی تجریشو میخرم متری 20 میلیون، شرق حسن آبادم میخرم متری 20 می. به منم نگو دیوونه ای، من دارم غیر دارم کریمم هست. خدا میفرماید در این آیه وقتی میخوام قیمت گذاری بکنم عمل عبدم رو، عبادتش، 60 سال نماز، اما قیمت نمازش با هم تفاوت داره. یا نمازی رو خونده زور بوده، یا نمازی رو خونده تو چرت بوده، یا نمازی رو خونده معمولی بوده، یا نمازی رو خونده روغنداغش رو بیشتر کرده، اما یه نماز واجب خونده که این نماز واجب کامل کامل بوده، این نماز کاملش متری 20 میلیون تومان، اون نماز با کسالت و با چرتش هم متری 2 تومان. من قیامت کل 60 سال نمازشو به قیمت اون 20 میلیون تومن ارزیابی میکنم، میگم همشو عدم خریدم به 20 میلیون، اون نماز دوزاریت هم 20 میلیون، اون روزه پنگرونیت هم 20 میلیون، اون حج 5000 تومنیت هم 20 میلیون. من پاداش این بندگانم رو که در عبادت و در خدمت بودن وقتی میخوام ارزیابی بکنم قیمتشو، بهترینشو ملاک قیمت قرار میدم و پرم میدم. لیوفیهم اجورهم، تا اینجا که برای هممون روشنه که وقتی میخواد قیمت گذاری بکنه نیکوترین و بهترین عمل ما رو قیمت گذاری میده و میده، پرم میده. اما جمله بعدش به نظر مبارکتون چجوری میاد؟ من از درکش کاملا عاجزم، 100%. پاداشو پر داده، پر سرریز. بعد از این میگه که و یزیدهم من فضله، از احسانم این پاداش رو اضافه میکنم، نه حد زمانی داره نه حد عددی. این چیه؟ حیف نیادم این خدا رو رها بکنه بره جایی دیگه. دل خوش بودن به پروردگار، و گرچه تو دنیا به زحمت و به رنج بیفتیم، اینو برداره دل خوش به غیر پروردگار عالم بشه. این تدارکی که خدا برای عبدش دیده، باشه هر بلایی بکشم در دنیا میگم برای خاطر تو صبر میکنم، هر آزاری از دیگران میبینم برای خاطر تو صبر میکنم، بالا پایین شدن معاشم رو برای تو صبر میکنم. حیف میادم وجود مقدس او رو با غیر او تو زندگیش جا به جا بکنم. لقمان که یه سوره به نامشه، خیلی مرد بزرگی، دربارش میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، یه چیزی هم وزن نبوت، این اهل سودان بود، قد کوتاهی داشت و خیلی سیاه بود و موهای پیچیده‌ای داشت و خیلی هم بیریخ بود. خرید و فروشش میکردن، یکی میخریدش بعد به یه ارباب دیگه میفروختش، یکی اون ارباب میفروختش یه ارباب دیگه پیدا میکرد. یه روز تو حدودای همین خورداد اربابش بهش گفتش که خربوزه اومده تو بازار، گفت نوبرانه اومده، هنوز مغازه ها پر نشد، گفت برو یه خربوزه نوبر شیرین هر قیمتی هم که دادن بخر وردی بیار. اومد و یه خربوزه خرید و بهش گفت خودت پاره کن، خودت هم قاچ کن، قاچ اولش هم خودت بخور. لقمان قاچ اولو خورد، عین زهر مار تلخ بود. گفت قاچ دومم هم بخور، خورد ولی خیلی با نشاط با لذت، 16 تا قاچ بهش داد. گاله یه قاچ هم بده به خودم، قاچ رو که گذاشت تو دهنش دیده این زهر مار توف کرد، گفتش که این 16 تا قاچی که خوردی این اصل بود؟ گفت نه قربانت برم، این زهر مار بود. خب بچه رو قیافت در هم نشد، چرا ناراحت نشدی، چرا بیرون ننداختی؟ گفت برای این که من 10 سال غلام تو هم، تا امرو هر چی لقمه به من دادی شیرین بود، حالا برای یه لقمه تلخ انصاف نبود من چهره در هم بکشم. نه چهرم هم در هم نمی کشم. امرو چلو کباب به هم ندادی، نهارم نون پنیر شد، فداتم بشم. 2000 بار چلو کباب دادی، 1 بار نون و پنیر. چند هزار بار لباس نو دادی، حالا پول ندارم بعد یه دست دوم بخرم. باشه میخرم، خونم رو میخوام عوض کنم، پول نمیرسه. خب نرسه، همینجا هستم. مؤمنی که اخماشو برای وجود مقدس او به هم نکش، شیرین باش، راحت باش. خب من پاداششو پر میدم، بعد پر دادن و یزیدهم من فضله، از احسانم به او اضافه میکنم. یزیدهم فعل مضارع، زاد یزیدو. شما بزرگواران به ادبیات عرب مراجعه بفرمایید، ادیبان بزرگ عرب میفرمایند فعل مضارع یزیدهم یعنی آینده که اومدی قیامت، الان که نه دنیا جاش، آینده. از احسانم غیر اون پیمانه پر به تو می افزایم. میگن فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی تا تو بهشتی مرتب اضافه میکن. ما تا کی تو بهشت؟ ما وارد بهشت میشیم، زمانمون پایان نداره، انتها نداره، هیچ. دائم بهت اضافه میکن. حالا ممکنه به نظر ما برسه پیمونه پر که بهمون دادی، اضافه هم که داری میدی، خب به چه درد ما میخوره؟ ولی در بهشت روح ما، قلب ما، اندیشه ما، بدن ما به گونه ایست که از اون چه خدا به ما عنایت میکنه راحت میتونیم استفاده کنیم. نه این کاری بدن به ما بده اندازه کو. بدن ما این هم بدن دنیاییه، معتدله، ولی اون بدن لیاقت داره که اون پیمانه پر رو استفاده بکنه و اون اضافه شدن دائم رو هم استفاده بکنه. اونو دیگه اونجا باید دید، اینجا قابل درک نیست. خب این متن سخن بود، اما این متن رو هر روز با آیاتی از قرآن، با روایات نابی مثل روایت دیروز امام عسگری که عجب روایتی بود، آمیختیم. و چه سفره فرنعمت ملکوتی و معنوی از این بحث به کمک آیات و روایات برای ما فراهم شد. نمیدونید این شکل زندگی کردن چقدر قیمت داره. همینی که الان ما توش هستیم، همین ما که فقط با کمک خدا، فقط اهل گناهان کبیره که نیست، اصرار به صغیرم که نداریم، اهل ظلم به مردمم که نیست، اهل بردن پول مردمم که نیست، همین زندگی که داریم، این زندگی پاکیزه شست رفته برای ما در قیامت چی به بار میاره و اونجا بیشتر ارزش این شکل زندگی رو درک میکنیم. انقدر با ارزش که ما در روایاتمون داریم، مؤمن وقتی از دنیا میره خب اونجا چی میبینه؟ اونجا در عالم برزخ همین مقدمات لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضلهم میبینه. اونجا دیگه فیض است و عشق است و ارتباطات معنوی و مهماندار هم پروردگار عالم. این دنیا با اون طرف چیش قابل مقایسه نیست. اونجا همه چی کامله، اینجا بیماری هست، تصادف هست، رنج هست، ناراحتی هست، درد هست، هوای بد هست، گرد و غبار هست، زلزله هست، آتش سوزی هست. اینجا هم ایناست، مخلوطی از همین مسائل. به مؤمن میگن که وقتی میره اون طرف آرزوی داری؟ اتفاقا نمونه این روایات آیاتش در سوره یاسینه، درباره حبیب نجار، و در روایات هم درباره عبدالله انصاری پدر جابر. آرزوی داری؟ یعنی مثلا فرشتگان الهی توقع دارن بگه من چه آرزوی؟ من به همه آرزوام رسیدم. این پیمانه پر این یزیده هم من فضله، این پذیرایی پروردگار، میگه بله من یه دونه آرزو دارم. چیه؟ میگه برم گردونن دنیا، خدا رو عبادت کنم و به بندگانش خدمت کنم. اینقدر این روش زندگی ارزش داره که مؤمن وارد شده در برزخ با دیدن اون همه عنایات روحش قانع نشده، میگه منو برگردونه، بازم همون راه رو ادامه بدم. خب قطعه اول آیه بعد تجارتن لن تبور لیوفیهم هم اجوره. قطعه دوم و یزیدهم من فضله، از یزیدهم من فضل هممون من و شما ماتمون بود، غرق در تعجب شد که 50 سال عبادت ناقابل دیگه پیمونه پر چیه؟ حالا بعد پیمونه پر این یزیدهم من فضله دیگه چی؟ چقدر خواجه عبدالله انصاری قشنگ میگه، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. این شعر بعدیش مال همین آیه است، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اونم گیر کرده بود که حالا خدا پیمونم اونو کامل بده، یزیدهم من فضلم باشه و چی کار بکن؟ آخه گیر میکنه آدم، نمیفهم. حالا جمله پایانی آیه رو ببینید، این دیگه دیوانه کننده تر اون دو جمله قبل. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله والله غفور. هر چی گیر و گور تو دوره عمرت بوده که میشه اسم گناه خطا روش گذاشت، من دریای بی‌نهایت آمرزندگیم، میندازم تو این دریا پاک بیرونت میاد. غفور شکور و به کمترین عملت پاداش بسیار عظیم خواهم داد. شکور خدا معنیش اینه که قیامت بهت میگم بنده من از این خوب بودنت، از این کارهای خوب تشکر میکنم. شکور در معارف ادبی معنیش اینه پروردگاری که به عمل اندک جزای عظیم خواهد داد، به عمل اندک. تو را داشتم می رفتم، عشقم کشید واقعا با اون ته قلبم بگم لا اله الا الله، معبودی غیر تو در این عالم وجود نداره. کاری هم نکردم کنارش، فقط گفتم لا اله الا الله. لا اله الا الله چقدر مگه طول کشید گفتنش؟ کاری هم که کنارش نکردم، گفتم و رد شدم. این عمل اندک منو میگه پاداش عظیم بهت میدم. این خدا، این تجارت خونه، مام تاجر، اینم این همه سرمایه کس، اون هم پاداش پر، این هم یزیدهم من فضله، اون هم غفور شکور. دیگه باید چی کار کرد؟ هیچی رو که اما کم نذاشته، اضافه هم داده، پر هم داده، حتی در دنیا، حتی در دنیا. با بحث بسیار دقیق امروز، برادرانم، خواهرانم، فکر کنید که فکرمونم به هیچ جا نمیرسه، قیامت با این 72 نفر خدا چی کار میخواد؟ آخه من یه نکته براتون بگم، اونم ماتتون ببره، مثل اینکه خودم هم ماتم میبره. ما که عبادت میکنیم و به مردم خدمت میکنیم، امید داریم به پروردگار که زحمات ما رو از نظر نیندازه. درسته؟ همه ما همین حالو داریم. میگم من برای ابی عبدالله گریه میکنم، چون فرمودن گریه شفاعت برای داره، رحمت خدا رو داره، آمرزش هم داره، دلمو شاد کردن که گریه میکن. نماز میخونم، گفته اینقدر مزد داری، خود دلمو شاد کرد. اما با این 72 که امام باقر میگه کاری که کردند در درون احدی از اینها توقع پاداش وجود نداشت. درباره ابی عبدالله میگه بزل میدونید یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو میدم میرم، اصلا دیگه پشترم هم نگاه نمی کنم، هیچ توقعی ندارم که بگن دست در نکنه یا بگن آقا بعدن تلافی میکنیم. اصلا من بذل کردم، یعنی نه برای دست در نکنه است، نه برای مزده، بذل اینو از خودم جدا کردم، کاری هم به کارش ندارم. جانهامونو به تو دادیم، پشترمونم نگاه نمی کنیم، اصلا کاری به کارش نده. اونی که باعث شد ما این کارو بکنیم فقط معرفت و عشق به شخص خودت بوده. حالا خدا هم قیامت میخواد این عشق و این خلوص رو تلافی کنه. بالاخره اون که زحمات بندگانش رو از نظر دور نمیداره، چه جوری تلافی میکنه؟ ما هیچ کدوم، خود خدا میدونه، نمیفهم. ما میبینیم روایاتمون میگه خدا به صدیقه کبرا میفرماد درهای بهشت بروت بازه، وای نستا تو قیامت، برو. ایشون تا دم ورودی بهشت میاد وای میسته، خطاب میرسه چرا نمیری؟ میگه تنها نمیتونم برم. چی میخوای؟ با کی میخوای به؟ نمیگه با بابام، با شوهرم، با بچه‌هام. با کی میخوای به؟ میگه با کل اونایی که به هر شکلی، پولی، بدنی، عشقی با حسین من در ارتباط بود. پاداش یه ذره عشق ما اینه که زهرا وایسته به خدا بگه نمیتونم برم، همه اونا رو دلم میخواد با من باشن، ببرم، خطاب میرسه کلشون رو صدا کن ببر. برا عشق این کار رو میکنه خدا برای خود ابی عبدالله و قمر بنی هاشم و بقیه چی کار میکنه؟ ما نمیفهم، واقعا نمیفهم. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. سقای آب بود و سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنه، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن، درگاه او چو قبله ارباب حاجت است. از خاک کوی او طلب از شاه تا گدا رو به سوی او کنه. چه اثری داغت گذاشت به ابی عبدالله که وقتی بدن تو دید صدا زد الان انکسر از زهر؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.